کلاس آقای ایزدهی، 3 آذر 98، مدرسه فیضیه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على اشرف الانبیاء و المرسلین، حبیب الهی و طبیب نفوس و الباسم مصطفی و محمد. خب، 3 آذر 98 زمان میتون میتون. خب، بحث ما در ادله هجرت بود. ادله عقلی را به چند ملاک بحث کردیم. یه بخشش بخش جمعیت بود، یه بخشش اون حفظ نظام بود، یه بخشش مقدمه واجبی بود. گذشت، اجماع گذشت و آیات قرآن بود که برخی از اینها گذشت. امروز یک شاید تتمه از اون و اگه برسه بود بره بایات. در بحث آیات هم طبیعتا ما گفتیم که آیات دلالت بر وجوب ندارند. برخی از اون هم که دلالت بر وجوب دارند، شعر نزول و تفسیری که از اونها توی روایات اومده، اونا میگن که وجوب در کار نیست، بلکه در نهایت تحمل و عزلت و سمت و در نهایت اگر نشد بحث هجرت. لذا هجرت مقوله واجبی تلقی نشد، ولو این که در مرحله بعد اگر ناچار بشه اشکال نداره و حالا مرجوعیت شاید، اما وجود در کار نبود. با همه اون مجموعه آیاتی که بود، یعنی یه بار دیگه یه آیه مشهور بود کمی بهش استناد میکنن، قل ان الذين توفاهم الملائكه ظالمي انفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كل مستضعفين في الارض قالوا الم نكن ارض الله واسعه فتهاجروا فيها فاولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. که گفتیم به خود کسی نازل شد که اومده بودن بدر، مسلمان بودن، چندتایی توی مکه باقی موندن، احتمال بود در واسی یا هرچی بود به واسطه کفار قریش اومدن توی بعد کشته هم شدند به دست مسلمان ها. این آیه اومده که این الذین توفاهم الملائکه ظالمی انفسهم، به خودشون هم ظلم کردن. بعد قالو فیما کنتم، کجا بودید؟ قالو کلا مستضعفین، ما چرا بودیم؟ نشد مثلا انگار مهاجرت کنیم. کلا مستضعفین فی الارض قالو الم تكن ارض الله واسعه، زمین خدا وسیع باشه، نرفتیم اونجا مهاجرت کنیم، یه موندید. بعد به خاطر الزامات رو در بایستی و هرچی از اومدید بعد هم کشته شدید. الم تكن ارض الله واسعه فتهاجروا فیها فاولئک مأواهم جهنم، اونجا جایگاهشون جهنم بگو. حالا بعد وقتی اینطوریه، شما یه کشوری میمونید مجبور میشید به خاطر اون مثلا کشوره مثلا برید جنگ با یک کشور دیگه مسلمانی، مجبور میشه که مثلا ظلم کنید، مجبور میشه میتونی نمون شش باید دارم. خب، از اون گذشتیم و در تفسیر شک روایت رو عرض کردیم، با این که به ذهن وجود میومد این روایت، این آیه که اصل این که علم تکن هر دلال واسعه فاولاک محبه هم جهنم نمیدونم الا المستضعفین، این نشون میده که وجود در کار بود، آیه دال بر وجود. اما شرح نزولش روایاتی بود که اون روایات میگفتش که نه، اگر میتونی گوشه گیری کن، اگر نمیتونی ساکت باش، اگر نمیتونی کلام به ما ینفعو که ولایت و رک بگو به اینها، اگر نتونستی و نشد اشکال نداره مهاجرت کن. و باز هم در خصوص اون مثلا بحث مهاجرت به خاطر دارالاسلام و دارالکفر نبود، بحث مسئلهش بحث حفظ سلامت قلب و ایمان از اون چیزی رو تهدید میکنه، لذا اختصاص به دارالاسلام و دارالکفر نداشت. آیه دیگه یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعه فیاضه فاعبدون، که اینم بحث زبان پیامبر بود که انگار حضرت ابو طالب فوت کرده بود، پیامبر حامیش رو دست داده بود و خدا به پیامبر میگه حالا فرض کنید که ابو طالب از دنیا رفته، راه که باشه که اون جای دیگه، چون نگرانی مثلا که این داره بر جواز بود داره بر وجوب نبود، و شرح نزول و روایتی هم که تاییدش میکرد بازم بحث جواز بود. یا آیه دیگه من یهاجر فی سبیل الله یجد فی الارض مراغما کثیرا، کسی که مهاجرت کنه ما بهش وسعت میدیم، بهش امکانات بیشتری میدیم اگه بره. و من یخرج من بیته مهاجرا الی الله و رسوله ثم یدرکه الموت فقد بقی اجره علی الله، اگه کسی رفت و تو راه فوت کرد اجرش با خداست. که در خصوص یک کسی بود که پیرمردی بود، آقا من میتونم و من توی شهر نمیمونم، یه آیه اینطوری میگه و هر کی اینجا بمونه نمیدونم اگه بمیره خدا جهنم میبره، چی گفتم میخوام برم هرچم آخرم با برانکار به تعبیر امروزی ها بردنش تا نزدیکی حدیبیه فوت کرد و این آیه نازل شد که اگه کسی که رفتن عجبشون با خداست. اما شأن نزول این آیات هم عمدتاً روایات دال بر وجوب شناخت امام اومده، این سه تا روایت شده بیشتر است، چهار تا پنج تا روایت اومده که و من یک روز من بیتهی مهاجرن الالا و رسولهی سو من یاد رفت المود، که اگه کسی امامش رو نمیشناسه بره امامش رو پیدا کنه، ولی اینکه تو را مگه ببینه خدا اجر مثلا شهید بهش میده، بره امامش رو بشناسه حجت برش تمام بشه، از قبیل اون مات هم میتت الجاهلیت ترقی نشه. به ازای این سه تا آیات چند تا آیه دیگه هم هست که حالا برخی از اینها رو که تقریبا همشأن و همسو هستن، آیه 58 حج و الذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا او ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وان الله لهو خير الرازقين، کسی که مهاجرت کردن در راه خدا پس کشته شدن یا مردن خدا رزق حسن بهشون میده و خدا هم بهترین روزی رسان هست. آیه 41 سوره نحل شبیه به همین، و الذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنه ولاجر الاخره اكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا على ربهم يتوكلون، کسایی که هجرت کردن در راه خدا بعد از اینکه مورد ظلم قرار گرفتن، لنبوئنهم في الدنيا حسنه، بهشون خبر خوب میدیم که دنیا بهشون نیکی و خوبی بهشون میرسه، اجر اخرت هم بهتر اگر بدونن. و کسایی که صبر کردن الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. آیه بعدی ده نهل، ان ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا ان ربك من بعدها لغفور رحيم، همان خدای تو برای که همراه کسایی که با کسایی که مهاجرت کردن، البته من بعد ما فتنوا بعد اینکه مورد فتنه و مشکلات و آزمایش واقع شدن، ثم جاهدوا و صبروا ان ربك من بعدها لغفور رحیم. خب این سه تا آیه، اولش اینه که داله بر رجحانه، حتما داله بر وجوب نیست، سنخ اینها اگه بدن خدا کمک میکنه، اگه بدن خدا رزق میده، اگه بدن خدا صبر کنه، اما این داله بر ترجیحه و داله بر مطلوبیت و این نقطه اول تبیهتون داره بر وجوب است. نقطه دومش اینه که عمده این آیات این ناظر به مهاجرت از مکه به حبشه است، کسی که مهاجرت کردن بعد بهشون فشار اومده، ظلم کردنشون، دینشون رو به خطر انداختن، خب بلنشن برن، عمدتاً بلنشون رفتن حبشه. مسئله اینا حرکت از دارالاسلام به دارال از دارالکفر به دارالاسلام نیست. بیاد اینجا بلند شی به دارالاسلام هم برید مثلا مهاجرت کنید. بازم به اونها ربطی نداره. نکته سوم این بود که اون چیزی که مد نظر روایات تعلق بعد از هجره و اونا بود که این بود که اگر کسی از مکه رفت به مدینه برگشتش نباید بیاد، یعنی نباید دوباره از دار اسلام به دار کفر برگرده، اما از این طرفش چون در توش حرمتی به این معنا نداشت. مگر اینکه ما این وسط چیزی بگیم و اون این که این روایات میگوید هاجروا فی سبیل الله، اونی که در سبیل خدا سبیل بکنه، یا مثلا بگیم که من بعد ما ظلمون بخاطر ظلمتون باید مهاجرت کنن مثلا، یا بعدیش اینه که من بعد ما فوتنون از لحاظ دینشون به خطر و مشکل خورده، اینا درسته. از این بس این آیات شامل مواردی که طرف فتنه قرار نگیره، مورد ظلم قرار نشه بمونه، یا مثلا موندنش در اونجا فی سبیل الله باشد، برای سفر تبلیغی کنه، بازم شاملش نمیشه. مگر در موارد خیلی خاص، اونم در جایی که گیری باشد برای موندن اونها و حال خطری در دینشون در جانشون تهدیدشون کنه بمونه، و الا سفر از دارالکفر به دارالاسلام واجب نیست. چون به اینا خیلی روایتی هم که در ذهنش بخواد باشه داله بر وجوب هجرت باشه ظاهرا نیست. این ذهن این سطح آیه خیلی هم گشتم که ذهن اینا چیزی تفسیر شده که اینها رو چیز نایدم نایدم نه این که همینجوری نگاه سرسری نکردم، خیلی نگاه کردم چیزی ذهنشون پیدا نکردم. خب از این بگذاریم، یه آیه دیگه هست که این آیه شاید بشه این رو یه قدری جدی باشه وایستاد و بحث مهاجرت رو بر اون آیه قدری تأکید کرد، و اون هم بحث هجرت اصحاب کهف از سرزمین خودشون هم. سرزمینی بودن که تو اون سرزمین عملا کفر غالب بود، اینها موحد شده بودن و به خاطر اینکه دینشون رو حفظ کنن مهاجرت کردن. سوره کهف آیه 10 از اول فتیتو الالکهف، محوا گرفتن به فتیه جوان ها به کهف، ظاهره اینا هیچ کنونشان جوان نبودن، این تعابیر داره که ظاهره مثلا بالای بنشفت بوده چنچی که مثلا سنهای بالا داشتن، اما قرآن بینو بگه فتیه، بگه جوان، بگه جوان ها رفتن. یکی از مواردی هم که میگن یا که جوان خیلی به سن کم نیست، یکی از که حالا شور داره مثلا یا روحیه جوانانه داره مثلا، یا به خاطر ایمانشون بهشون گفته. هرچی که از از اول فتیتو الالکهف، اینا رفتن غار کهف معوا گرفتن، فقالو ربنا آتنا من لدن که رحمه و هی لنا من امرنا رشدا، که خدای بالاخره رحمتی بر ما نازل کنم و بر ما مثلا لطف و رشد. و مسئله عمده اینه که این آیه اینها از سرزمین خودشون رفتن ولو به سرزمین دارالاسلام نرفتن، اما از سرزمین دارالکفر مهاجرت کردن به جایی که امکان اقامه شعائر براشون فراهم باشه. دارالاسلامی نبود اون موقع، یعنی دارال ایمانی نبود، دارال توحیدی نبود به تعبیری که دارالکفر حرکت کنن به یه جایی که بدیلی باشد. بدیل نبود، گفتن ما که نمیتونیم احکامون رو اجرا کنیم، نمیتونیم دینمون رو ابراز کنیم، پس از اینجا میریم. در بحث مهاجرت خب از این طرف ممکنه کسی بگی که اول از اینکه این قضیه تاریخی خب قضیه تاریخی اینو رفتن و معوا گرفتن و بس سلام. خب برامو گرگو نیستن که اول اینکه قرآن داره ماجرای تاریخی تعریف میکنه، خب خب حجیت نداره. نقطه دومش این که اینا که نه پیامبر بودن نه الگو بودن، این هم هیچ به دارال اسلام و به جایی که سردبیر اسلامی بودن یا سردبیر تولید بودن ماجرت نکردن. سه تا چهارو میشن که مال ادیان سابقه، آخرش میگیم الگو بودن، اینها نمیدونم حجت بود بر ما، قضیه خارجیه و اینا نیست، قضیه حقیقیه است. آخرش میگه دین سابقه دیگه نصر شده، احتمال میدیم نصر باشه لااقلش. لذا به استفهام بقای حکم در اونجا نمیشه استناد کرد. حالا نهایت مال مسیحیت، مسیحیت هم که اومد و عملا قوانینش به واسطه اسلام مثلا از بین رفت. چرا دیگه؟ خب باشه فرمون تعبیر داره که ففلو الالله که نه یه اون بعده داره که نه
فرار کردن رفتن یه جا قایم شد، فرداش هم رفتن بوقت خودشون فرار کردن، نیت خودشون فرداش هم رفتن برگشتن شهر یه چیز بخریم.
آیه از این جهت نداره، تو روایت تعبیر داره که اینا از اون منطقه یا شهر رو روایت میکنن، از اون منطقه و شهر عملا دادن بیرون، رفتن خارج از این منطقه، خارج از سلطه حاکمه که اون حاکم نمیذاشن عبادت کنن یا خداپرستی کنن، از اینجا رفتن بیرون که لااقل تو کار خودشون آزاد باشن و نرفتنم که تو غار بمونن، از اینجا خواستن برن کلن دیگه، از منطقه اینا خواستن برن. یه شب رفتن اینجا استراحت کردن و دیگه استراحتشون شده 300 خورده این سال مثلا. دارن تو تعابیرم بعضی نقل میکنن، اون فیلمی که نشون داد فیلم تلویزیون مردان آنجلس نشون میده، اون انگار چوپانه باشون همراهی کرده. تو تعابیر دیدم تو برکت آدمی روایت که نگاه میکردم، اون چوپانه دارن باشون همراهی نکرده، سگه باشون همراهی کرده. یعنی به چوپان گفتن که اینطوریه مثلا فلانه، چوپانه گوش نکرد، حرفش گوش نکرد، سگه حرفش گوش کرد. اینا رو لذا سگه با اینا همراه شد، چوپانه با اینا همراه نشد، چوپانه جدا از اصحاب کهف نشد مثلا، با اینا تو غار اینبار نرفت یا هرچی. چند تا نکته اساسی که این آیه روی قدری در مزان استدلال ما قرار میده. نکته اولش اینه که ما دنبال قضیه حقیقی و خارجیه نیستیم، کار قضیه فرض کنید که یه قضیه خارجیه بوده و داستان بوده و نه، یه چیزی بوده که هر کسی برای زندگی خودش اتفاق میفته انجام میده. حالا شما دین و ولش کن، پولت به خطر افتاد چیکار میکنی؟ پولت از این بانک میکشی میری به جای دیگه. این دو تا چهار تا است. یه کشوری که مثلا زن و بچه در خطرن، میری یه جای دیگه. این طبیعیه، یعنی اصلا تعبدی نیست که بگیم خدا این وسط مثلا چیزی گفته است که ما نمیدانستیم و ما بهش تعبد کنیم. نه، این طبیعیه و بنای عقلا حکم میکنه که اگر در یه جایی امور جدی زندگی شما به خطر بیفته و نتونی اونها رو تأمین کنی میری یه جای دیگه. این طبیعیه، اینا به همین منطق رفتار کردن، نه وحی برشون نازل شد نه پیامبری بهشون گفت، خودشون رفتن اما منطق عقلایی رفتار کردن که نمیتونستن رفتن. بعد میخواد اینکه بگیم داستان یا حکایت یا قضیه خارجی است، مشکلی تو این قضیه ایجاد نمیکنه و این منطقی است که در پیش گرفتن و درستن. به همین ملاک هم بگیم حالا شرایع قبلی نقض شده، اصلا بعد شرع و شریعت نیست. وجوب هجرت از دار اسلام به دار کفر نیست، هجرت از یک جایی که اونجا نمیشد امور مهم زندگیشون رو، حالا اینجا توحید بود، انجام بدن خودمون بیرون. نکته سوم اینه که حالا فرض کنید که مال شرایع سابقن. یه وقتی ما توی کتاب تاریخ بخونیم این حرف رو، حالا یه کسایی بودن و کاری انجام دادن و خیلی خوب، اما بعضی این قرآن تایید کرده کارشون رو، قرآن نقل کرده کارشون رو تایید کرده و طبیعتا از این جهت برای ما قابلیت، این نکته مهمی که برای ما از این جهت قابلیت حجیت پیدا میکنه که رفتارشون، اینا آدمایی بودن که مؤمن بودن به خاطر ایمانشون حفظ کنن اومدن بیرون و خدا به تعبیر گذاشت تو کاسه شون یه چیز یه حال درستایی بهشون داد. اینا حجت شدن تا روز قیامت حجت شدن. و نکته آخر تو این قضیه روایاتی است که حالا ولی که اون ادیان صادقن همون شد رفت مکای نداریم، اما در این خصوص روایت وارد شده و سیره اونها مورد تبعیت قرار داده شده. آیه روایت روایتی است که از امام صادق علیه السلام داره که نصفا و کهر و رقیم کانو فی زمن ملکن جبار آتن. این اصحاب کهف و رقیم به طبیق آیه قرآن هم داره نصفا و کهف و رقیم کانو من آیاتن و عجبا. این اصحاب کهف کانو فی زمن ملکن جبار آتن در زمان پادشاه زرگو آت اوتو همون زرگو مستبد و با این الف و تا اوتوب و کانیت او اهل مملکت ای الى عبادت الاسنام. اون شهرونداش رو مجبور میکرد که بت بپرستند، نه فقط دعوت میکرد اون که ید او اهل مملکت ای الى عبادت الاسنام، اما فمن لم یجبه قتله. اگه کسی حرفش گوش نمیکرد میکشت. باید همین هم باشه که باید میکنن. خب اینا میخواستن مومن بودن، میخواستن بت‌پرست نباشن، باید اونجا بت میپرستیدن. اگه کسی میفهمیدن بت‌پرستی میکشتن. چیکار میگن؟ ولی منطقه میرن دیگه طبیعی در این کار ممکن هم میرن. فمن لم یجبه قتله و کان ها اولای قوم مؤمنین. اینا یه قومی بودن که ایمان داشتن، بالاخره اصلا نمیپرستیدن. یعبدون الله عز و جل و وکل الملکو به باب المدینه حرسن. این پادشاه که در ورودی شهر و یک مامورایی گذاشته بود ولم یدع احدا یخرج حتی یسجد الاصنام و هر کسی از در میخواد رد بشه اینا رو نمیذاره، میگه حتما باید به این سجده بکنید بعد برید. یعنی نمیشد به صورت عادی بگیم حالا ما هستیم این گوشه ای هستیم صدامون هم در نمیاد عبادت خودمون رو میکنیم. باید اونجا عبادت میکردن، باید عبادت بت میکردن، خب نمیشد این کار بکنن. فرق اینو با اونای دیگه چه خواهد بود؟ اگه مسلمان شدن یا مؤمن شدن اونو برگه نشدن، اینو باید بت پرستی میکردن به صورت. و کان ها اولای قوم مؤمنین یعبدون الله عز و توکل ملکو به باب مدینه هرسن ولم ید اهلا یخرج حتی یسجد الاصنام و خرج ها اولائه. اینا هم این اصحاب کهف خرج ها اولا به علت سید، بده میخوام این شکار خود شکار اومدن بیرون. فخرج اصحاب حالا چند عبارتی داره که نیبردم. فخرج اصحاب کهف من المدینه به علت سید حربا من دین ذالک الملک. خب این که گرفتار اون دین اون پادشاه نشند و بت‌پرست نمونند و یا چون نمیتونستن تأثیر بدن، نمیتونستن دیگران، باید میخواد فرار کردن و اومدن. این آیه به این اعتبار که روایت رو تفسیرش کرده، روایت هم اومده هم بحث دین هم بحث فتنه در دینشون و هم حفظ جانشونه. خب دیگه گفتن آقا ما یه جایی که دینمو در خطره، جانمو در خطره و نمیتونیم ما حداقل های دینیمونو انجام بدیم، لذا از اینجا باید بریم بیرون. تمام. و حالا تو بحث مدائم هم همینطوره. اگه کسی مثلا فرض کن تو کشور کفره و در دارالکفر حالا اینجا مأمورشون میکرد که سجده کنن، اونجا هم عمدتا فضای محیط و جو حاکم و اون رسانه های خیلی سنگین و مجبورن طبیعتا میشن همرنگ اونها، بخوای نخواهی طبیعتا میشن کافر، بخوای یواشاش میشن مثلا مشترک، یواشاش میشن مادگرا، یواشاش خدا هست خدا نیست، خودشون نه بچه هاشون نه خانواده شون نه سراخ. خب میگه چکار کنه؟ خب میگه باشون برو دیگه، برای چی بخوای بمونی؟ بحث قتل نیست که اونا مثلا بخوان بکشنشون، اما بحث این که عملا اینها مبتلای به عبادت اصنام خواهند شد. البته بت‌های جدید، اون دلبستگی‌های جدید. و همین خاطر به این اعتبار اون بحث اصحاب کهف و ماجرای اونها از این جهت برای ما قابلیت حجت پیدا خواهد کرد. خب از این بگذاریم. ما در نهایت در آیات، برخی از آیات دلالت بر وجوب داشت، اما تفسیر اونها وجوب ازشون برمی داشت. این نکته هم نکته مهمی بود که در همه آیات تقریبا بحث هجرت از دارالاسلام به دارالکفر تقریبا تعمیم داده می شد، یعنی هجرت از جایی که دینت بتونه حفظ بشه، از جایی که گناه نتونی کنی، از جایی که پادشاه شما رو به زور مجبور نکنه. عمدتا به این موارد تسلی پیدا می کرد. رضا از یه جهت تعمیم از دارالاسلام به دارالکفر به دارالاسلام به ملاک اسلام و کفر نبود، به ملاک طاعت و به ملاک دین و به ملاک قرار گرفتن ذیل حاکم جاهل و اینها قرار می گرفت، یا حتی رفتن برای شناخت امام. از یه طرف هم الزامی که در برخی از آیات وجود داشت، این الزام تو روایت از بین میره، الزام جدی تو روایت ایجاد نمی کنه. و در نهایت نهایت هم اینه که اینها عمدتا ناظر به همون سیره پیامبره یا بنای عقلاست. یه اون دلیل عقلی گفتیم، چیزی فارغ از دلیل عقل که بحثی که قبلا مطرح کردیم، یا سیره پیامبر که به ملاک عقلا بود و رفتار عاقلانه بود، چیزی فارغ از اونها نیست. لذا ظاهر قضیه اینه که همه این آیات در خصوص جهاد، در خصوص هجرت، متأخر از سیره پیامبره. یعنی پیامبر گفت حالا چیکار کنیم؟ خب اینجا که نمیتونیم بریم مثلا حبشه. خدا هم گفت آقا کسایی که برن حبشه، کسایی که میخوان برن مهاجرت کنن، خدا چقدر بهشون اجر میده و اینا رو تشویق کرده به سیره پیامبر عمل کنن. اما اینکه آیه داشته باشیم این آیه بیاد الزام کنه به واسطه این آیه اینها برن، تقریبا نداریم ما. آیه داله بر الزام نیست، آیه داله بر هجرت نیست، آیه عمدتا ترغیب بر اون سیره ایست که پیامبر ایجاد کرد. و اون سیره هم سیره تعبدی نیست، سیره ایست که تابع حالا حفظ ایجاد جامعه اسلامی توی مدینه است، ایجاد جمعیت اونجا بازم، یا اینکه خالی کردن جمعیت از فضای مکه هست بازم شاید، یا حفظ جانشون از اینجا، یا اینکه مثلا حفظ امکان اقامه شعائر دینیه، همین ممکنه. آیه قرآن چیزی فراتر از این، حداقل این آیاتی که ما نگاه کردیم و آیات دیگه هم علی ظاهر جدای از این مفاد و مضمون نیست، داله بر این قضیه چیز دیگه ما نیافتیم. لذا از آیه به صورت مستقل دلالت مستقلی ایجاد انگار نخواهد شد. خب آیات هم گذر کنیم. در بحث تو آیات نکته نداریم. توی روایات ما تقریبا سه دسته روایات داریم دیگه، تقریبا توی بحث که بشه استناد کرد در خصوص هجرت، سه دسته تقریبا کلام روایات داریم. یه دسته روایت همین بحث تعرب و بدل هجره که ما تو بحث توضیح تعرب و بدل هجره عمدتا روز کردیم که اینها یا تعرب جغرافیایی از اینجا برو به اونجا، از مدینه به مکه ممنوع شده، یا اینکه گفتیم که مراد تعرب و بدل هجره یعنی از علم به جهل، از دین به کفر، از ولایت به عدم ولایت. به این عمدتا ارجاع شده. یه دست روایت روایتیست که کلن تعرب و بدل هجره رو علال اطلاق معنی میکنه، بعد جوری هم معنی میکنه، حالا بعد از روایت رو خونیم، بعد جوری هم این تعرب و بدل هجره رو معنی میکنه در اعداد گناهان بسیار سنگین و کبائر عمده. یه سری روایت زمین رو کار داره، یه از این زمین برو اون بر، از این زمین داروشک برو، اصلا منطقش اصلا تعرب نیست، حرکت از زمینه. یه سری روایت هم تعرب بدن هجره رو به ملاک مشخص میکنن، ملاک علم، ملاک جهل، ملاک ایمان، ملاک اسلام. اون هم یه سری ملاک هاییست که تعرب بدن هجره رو با این ملاک ها مشخص میکنن، که اگر اونجا بخوام سراغ هجرت و وجوب هجرت بریم، عمدتا میریم به اینجا که این هجرت به این ملاک هست یا نیست. اما دسته اول از روایات که به حث وجوب تعرب بدن هجره هست رو من سریع فقط قدیم مرورش کنم، چند تا نکته فقط زیرش وجود داره. روایت اول محمد ابن علی ابن حسین به اسنادی از حماد ابن عمر و انس ابن محمد ابن عبی ان جعفر ان جعفر ابن محمد ان آبای علیه السلام از امام صادق علیه السلام دیگه از آبایش، آبایش فی وصیت نبی لعلی علیه السلام قال ولا تعرب بعد الهجره، وصیت پیامبر بعد از برای حضرت امیر برای طبیعتا بعد از رحلتشون ولا تعرب بعد الهجره. این معلوم میشه تعرب بعد الهجره، ما بعد از فتح مکه هم همچنان تعرب بعد الهجره داریم، چون بحث وصیت پیامبر بعد از امیره، اگر بعد از فتح مکه هجرت نداشتیم که دیگه این نبود. اما خب مراد چیه نمیدونیم، این همین تعبیرش برای تعرب بعد از هجرت. روایت بعدی که حالا مطلع اون روایت که میخوام بگم هست، ابن محبوب مثلا محبوب بود بشه کتب معی بعض و اصحابنا الی ابو الحسن علیه السلام، برای امام کاظم علیه السلام باشه. ابو الحسن معمولا وقتی مطلق میگه تو روایت معمولا امام کاظم یسالو عن الکبائر کم هیه و ما هیه، کبائر چند تا هن و چی هن. فکتب الکبائرون، این عبارت نمیدونم من بد نوشتم یا بد نمیدونم، نوشتی الکبائرون من اجتنب ما وعد الله علیه النار، کبائر کسی است که اجتناب کند اون چیزی که خدا وعده نار بهش داده. حالا مجتنب ما وعد الله باشه و من و خودم نمیدونم، مهم نیست، مهم نیست که کبائر اون چیزی هن که خدا وعده آتش به اونا داده تو قرآن. ما وعد الله علیه النار کفر عن سیئات از کان مؤمنان، اما اگه همین هم مؤمن میشن خدا سیئات میبخشه. و سب الموجبات، اون هفتایی که موجب نار میشن دونه میدونم الزامتش دارن، قتل و نفس الحرام، کشتن نفس محترمه، جان آدم زنده رو بدون علت بگیره، و حقوق الوالدین و اکل الربا و تعرب بعد الهجره و قذف المحسنات و اکل مال الیتیم و الفرار من الضعف. خب قذف نفس، حقوق الوالدین، رباخاری، تعرب بعد الهجره، محسنات، زنهای عفیفه رو یا زنهایی که همسرگان اینا رو آدم غصب کنه بهشون تهمت بزنه، مال یتیم بخوره و از جنگ صفحه اول جنگ فرار کنه. تمام مسئله عمده تو این روایت و روایت بعدی هم که تقریبا شبیه همین روایت هست اینه که ما تو همه این موارد چندگانه، یعنی شما قتل نفس اصلا اشاره نمی گفت، میفهمه قتل نفس کار بدیه، آدم زنده کشتن کار بدیه و کار سنگینیه. همین الان هم شما توی نظام های مادی هم میگن، میگن خب بلکه آدم کشی این مجازات خیلی سنگین برش بار میکنه، ملاکش معلومه، ملاکی نیست که انسان عقلش بهش نرسه. یا مثلا حقوق الوالدین، هر کسی متوجه میشه، حتی شما توی نظام های مادی غربی هم میفهمی که اگه کسی یه عمری کمکت کرد، یه عمری بزرگت کرد، یه عمری محبتت کرد، بعد بخواه بهش بدی کنی میگن چه آدم ناسپاسیه. این هم تکلیفش معلومه، این آدمی که والدینش اکل ربا نیست، اکل ربا رو مقوله شرعیه و نظام های مادی میگن نه اینا تجارته. عمده تجارت هایی که امروزه توی نظام های اقتصادی وجود داره تجارت با پوله، یه تجارت نه اقتصاد، سود به واسطه پوله. این توجیه میکنن، میگن اصلا منطق توسعه اقتصاد اینه. آیا رفتم کنار تعرب بعد از هجره رو فرض کنم، الان پیش نمیدونیم. غصب المحصنات تهمت زدن همه جا بد میدونن، هر کجایی بحث تهمت زدن یه آدم با شخصیت رو شکایت میکنن یعنی حریمش رو از بین برده. اکل مال یتیم به شرع ایزن، مال یتیم کسی که میگم مخواه مالی خوردن نداره، که آدمی که بدبخت خودش باباش از دست داده پولی نداره بعد ما مالی رو بخوری کنم، همینطوریه. و فرار من از ضعف هم همینطوره، فرار از جنگ خط اول. این موارد پنجگانه جد این دوتا ملاکش معلومه، یعنی به هر کسی بگی اگر شارع هم نمیگفت همینطوری بود. حالا اگر شارع تعرب بعد الهجره رو به عنوان گناهان کبیره مستحق دوزخ کنار اینا آورده، آیا مثل ربا تعبد؟ این خب همتنان که اکل ربا تعبد، اینم تعبده، اینم ملاکش و شارع گفته آقا جان تو باید مهاجرت کنی و سلام، یا از سرزمین اسلام به سرزمین گفت مهاجرت نکنی تعبدن. ظاهرش اینه که این هم ملاکش مثل اونای دیگه است. حتی ربا منطقه خاص خودش داره، ربا هم که اسلام میگه منطقش منطق قابل فهمیه. ربا شارع میگه آجان من اصالت کار نه اصالت سرمایه، کار کن در بیار نه پول پول بیاره، یه منطقش معلومه تقریبا. حالا اینکه روش دعوا دارن و بعضی میگن آقا در اقتصاد همینطوره، دارن سر اسلام هم فعلا به حرب من الله و رسولش تعبیر داره پیامبر، اما اول با اینا ته میکرد و کسی که مسلم بودن میگه آقای رباخوری نباید بخونه. دارن یکی از قبایل بود که اونا گفته آقا ما ایمان میاریم اما تجارت ما همینه، ما کار زندگی دیگه نداریم، ما پول میدیم که پول بگیریم، تو همین کار میخواد ما بگیریم باید بشیم زندگی کنیم. و پیامبر از اینا عهد گرفت، اینا بعد دارن توی عهدشون زدن همچنان رواخاری میکردن. و پیامبر ظاهران یه وقتی گفته اگه بخواه ادامه بدید من مجبور هم لشکر بکشم که رواخاری نکنن، کار کنن، تجارت کنن، تجارت یعنی کالا بیان بفروشن، پول میدادن که پول بگیرن. این منطقش این بود که دی ظاهرا آره این که میگم مال اونا نیست، اما کلا یهود همیشه همینطور بود. اصلا یهود توی مدینه کارشون همین بود که پول میدادن پول بگیرن، الان همینطوری هم دیگه. کلا سیستم یهود شو توی آمریکا یه یهودی مثلا متخصص انگار پزشک مهندس نمیدونم کامی چنین چیزی ما نمیبینیم توی آمریکا. تو من عمدتاً کسایی که سرمایه دارن سرمایه میدن پول میگیرن، یعنی پول رو میارن به واسطه پول. از قدیم ایران هم خودمون از قدیم همجوری بودن، کسایی که توی بین مسلمان بودن عمدتاً نزولده هاشون اینا بودن معمولا. و پیامبرم جدی واسط پاشون که اگه این کار کنی من مبارزه جدی میکنم با شما. حالا ولی که چون مسئلهش اینکه ظلم ایجاد میکنه دیگه، مسئلهش اینکه ایجاد نابرابری ایجاد میکنه، کار رو از بین میبره. من وقتی ببینم پول میدم پول میگیرم خودم برم کار کنم، وقتی گوشه میشینم پولم میاد دیگری ظلم میزنن، آخرش نصفش میتونه بده نصفش نمیتونه بده، خونهش باید بده نمیدونم، این توجیه نداره اصلا. حالا بحث روای بحث مفصل است، اما میخوام بگم اگر تعرب بعد الهجره رو گذاشته کنار بقیه موارد، انگار باید منطقش منطق مشخصی باشه، منطق تعبدی نیست. حالا یا به این معنا که از علم به سمت جهل رفتن، البته این نیست، چون از علم به جهل رفتن رو گناه کبیره تلقی نمی کنن. گناه کبیره در قبال قتل نفسه، نمیتونم بگم طرف مثلا باسواد بود بعد بیسواد شد، طرف مثلا اینجا بود رفت اونجا، خوبه که در قبال قتل نفس و در قبال اکت مالیتی اینجوری که نیست، مگر اینکه مراد از این کار ارتداد باشه. ارتداد چون شبه بحث ارتداد داره بحث قتل داره ممکنه، اما اگه هر چیز رو شما بردارید به غیر از ارتداد، گناه کبیره‌ای که مستلزم دوزخ باشه ازش پیدا نمی‌کنید. مگر عنوان دیگه پیدا کنه که شما پناهنده به کفار بشی، ممکن که ظاهرش این نیست. هر فقط اینه که اگه این روایات رو نگاه بکنیم که هفت و گناه کبیره برشون مرده، این هفتا رو کنار هم، هشتمی هم نه، چون موارد مختلف همشون هم میگن هفتا، هشتمی هم نداره و یکی از اینا تعلق به بدل اجره، ظاهرا بحثش بحث ارتداده که از سرزمین اسلام بری سرزمین کفر، یعنی ارزش های اسلامی رو بیخیالش بری اونور. حالا مصادیق پایین ترش، چون گفتیم قبلا مشکل که مراتب پایین ترش که آدم شک میکنه دلش قرار میگیره، مثل این طرف فقیه بود مثلا، فرض کنید که در اومد، یا مثلا تو شهر زندگی میکرد که قبلا اون روایت رستاق با هم یه خوندید، چند روایت داشت، از شهر بران شد رفت رستاق، گفت اینا ترو بدل هجرت داره، شما اینا میشه العذاب اینا کار نداره، چون گناه کبیره مستلزم دوزخ نیست. حالا بعد اینکه اون کار مرجوح باشد، لذا این روایات ولو اینکه اطلاق دارد، روایت مصدق چیست؟ روایتشون
که مکی رفته بودن گفت من نمیرم تعلق بدن ایشان.
خب حالا بحث هم اینجاست که آیا اینها موارد مشکک هست، همه موارد تشکیکی رو این باید رفتار کنیم، نه فقط اون. حالا مثل اون عبارت حجاج هم با هم خودیم که گفت تعرب تا بعد از هجرت مثلا رفت تو روازه رفته بود، اما این عنوان عنوان قبیح بود که گفتم مثلا امروزه هر میگن که دیهاتی شدی، این واژه بار معنایی سنگینه، بار معنایی سنگین داره و طرف نمیتونه بپذیره، اصلا عمدش فضاسازیه، عمدش اینه که میگن شما، اونا میگفتن که مثلا اسلام مثلا امولوازیه، اینا میگفتن خوشم رفتی سراغ جاهلیت. خب طبیعتا اگر امام سجاد چه بسا میرفت زیر این عنوان قرار داده میشد، البته خود امام سجاد اگر یه وقتی شاهبش این بود که اینجا کشته میشه به شهادت میرسه، خب باید میرفتش دیگه. لذا در زمانی که معاویه حمله کرد توی سال 62 به مکه حمله کرد، ببخش معاویه یزید، یزید پس سال 62 حمله کرد به مدینه و مدینه رو 3 روز مباه اعلام کرد بر همه لشکریان، خیلی خوب عجیب بود دیگه، یعنی گفتن کلن مال و زن و همه چی برشون مباه تا 3 روز.
هره
نه جنگ هره، نه هره باید این آمدن خارج از مدینه، خود مکه تو خود مدینه رو رفتن،
واقع هره نیست،
واقع هره یه چیز دیگه است، نه یه چیز دیگه، اینا رفتن و 3 روز کل مدینه برشون مباح بود. ظاهرا اینجوری که تاریخ نقل میکنن تا سالیان سال وقتی مثلا برای دختر خواستگاری میومد میگفتن که این روز مثلا اونجا بود تو مدینه اون ایام، همین خاطر اگر هم باردار بود قبی برش تلقی نمیشد، گفتم برخلاف تو فضای بود که اومدن دو، یعنی خیلی فجیع بود از این قرار. نمیدونم این چه حکایتیه، توی بوسنی هرزگوین هم که نکاتی مثلا بود، وقتی اصلا رفتن این سربار رفتن، یکی از سیاستشون این بود، حالا سیاست جمعیتیه، تخم کفر کاشتنه، نمیدونم این، اما این فضای وجود داره. حالا حرفم اینجا تو اون ایام
هند
یعنی چیه؟
کشمیر.
ها کشمیر؟ خب کشمیر که نه اتفاقاتی نیفتاده که، نه در وقت اونا سپاه الان از چی اومده؟ گفت آقا این استقلال نصف نیمه که توی کشمیر هست نباشه، حکومت مرکزی که مال خود مسلمان بود نباشه اونا، اما این که این که بگیم صحبت یه
گستردگیش
به اون گستردگی
نیست، ولی
هست حالا احتمالا، اما این سیاسته. حالا حرفم اینجاست که اون زمان یکی از نکاتی که گفتن، گفتن خب اگه مباح بود اهل بیت هم که تو مدینه بودن، اما اهل بیت از مدینه همه بیرون رفته بودن، نه از روستای اطراف، حالا یادم نمیاد اسمش الان، گذشته زمانی از من، اما یادم اون زمانی که مکه میرفتیم همین ایام عمر و اینها، از سمت احد یک یادم بود مفصل بود یک روستایی از اطراف بود که اینا اونجا ساکن بودن، نه برای طائف که اون روایت داره، یک روستایی از اطراف کل اهل بیت رفته بودن اونجا، لذا این قضیه شامل اهل بیت نشده بود اصلا. حالا اینها به هر صورت خارج از مدینه بودن، یه وقتی بحث قتله، یه وقت بحثای اونش سر جای خودش، اما عنوان سنگین تعرب بعد از هجرت که متعرب شدن تا مدتهای مدت حاکم بود، می‌درستن که این عنوانی برای اینا صادق بشه. احتمال زیاد مراتب تشکیکی پایین‌تر از بحث ارتداد بود، اینو از دارالاسلام رفتن و اینا دیگه مثلا خارج شدند. و حالا همینطوریه، خیلی ها مثلا حالا بحث قوم نیست، قوم خیلی به بحث تبلیغی میرن، اما از یک مثلا فرض کن مثلا میگم ایران ساکن بود بلند بیره ترکیه ساکن بشه، یه خود بار هنجاری سنگینه. یه زمانی اکبر عبدی مثلا گفتن که میخواد بره اونجا ترکی رفته زمین زمین خریده نمیدونم خونه خریده، خیلی فضا برش سنگین بود که مثلا کشور دیگه گدی رفتی ترکیه زندگی کنی، در میخواد هم برگرش اصلا این فضا سنگینی فضا اجازه نمیده. حالا میخوام میگم که چه ساعت گذشت مسئلش این که بعد تعرب بعد الهجرا علی‌الظاهر یک ملاک قطعی باید داشته باشه، ملاک قطعی که به واسطه او نشود ما بگیم تعبده، حالا یه قتل یا فتنه در دین یا هر چه که هست، او باید ملاک مشخص قطعی داشته باشد تا حکم به حرمت جدیش بکنه، ولی معلوم نیست که این کار بدون انجام بده. و صلی اللہ علیه وسلم